بودن شروع کردن. خوشبختانه تو کشور ما که در واقع ظرف شاید 3 دهه این اتفاق کمتر از 3 دهه هست شکل گرفته و در واقع داره رشد میکنه، امروزه به جایی رسیدیم که به جرأت میشه گفت هیچ تکنیکی در درمان ناباروری در هیچ کجای دنیا نیست که وجود داشته باشه و ما تو کشورمون نتونیم انجام بدیم. از سمت دیگه به خاطر تحقیقات و فعالیت‌های پژوهشی که پژوهشگران ما در حوزه بیولوژی تولید مثل و فرزندآوری و اساسا در تولید مثل داشتن، امروزه تکنیک‌های جدیدی رو کشور خودمون اتفاق می‌افته که بر اساس اون تحقیقات و یافته‌های محققینه و واقعا در مرزهای دانش، یعنی ما حرف جدید برای گفتن داریم، مثل استفاده از سلول‌های بنیادین در بهبود وضعیت در واقع باروری بانوان که امروز خوب افتخارش مال مملکت ماست و ما داریم این کار رو تو کشورمون برای کسانی که دچار تنبلی تخمدان و یا سیگاری زودرس هستن، برای اونها که اندیکاسیون داره و میشه استفاده کرد استفاده میکنیم. خوشبختانه این اتفاق باعث شده که نه تنها رنج در واقع دوری از خانواده و اقامت طولانی مدت برای درمان در کشورهای دیگه برای هم در واقع هم‌وطنامون اتفاق نیفته، بلکه هزینه های درمان بسیار بسیار ارزانتر و کمتر از آنچه که در جاهای دیگر دنیا هست تو کشور خودمون بشه جمع بشه و اتفاق بیفته. واقعیت همین هست که جنین در هر کجای دنیا وقتی به وجود میاد در محیط آزمایشگاهی که روش IVF بهش میگن یا میکرو اینجکشن، یک انسان چند سلولی هست با همین هویت یک انسان بالغ که سیستم ایمنی نداره. وقتی سیستم ایمنی نداره بسیار تمهیدات و تجهیزات و امکانات پیچیده‌ای میخواد که این انسان چند سلولی رو از خطرات محیط، یعنی آلودگی‌های محیطی، میکروب‌ها، ذرات معلق، خطر تشعشع و خیلی اتفاقات دیگر حفظ بکنیم تا بتونه رشد بکنه، در جنین رحم مادر قرار بگیره و بتونه برای خودش سیستم ایمنی رو در آینده ایجاد بکنه. بنابراین امکانات تولید مثل در همه جای دنیا امکانات پیچیده، گران قیمت و پرهزینه ای هست. این اتفاقی که در کشور انگلستان مثالش رو زدم، در همه اروپا همین حدود هزینه داره، یعنی چیزی معادل 10,000 یورو به 10,000 پوند در اون کشورها هزینه میشه برای یه سیکل درمان نوباروری. و در کشورهای خاورمیانه با حالا کم بودن این مقدار هزینه ها، این میزان تا حدود 5,000 تا 6,000 دلار در کشورهای همسایه ما داره انجام میشه. همین در کشورهای جنوبی خلیج فارس، کشورهای عربی، با هزینه های بسیار بسیار زیاد این خدمات داره به مردم ارائه میشه و خوشبختانه این اتفاق تو کشور ما خیلی خیلی هزینه‌هاش پایین تره، چون با ابزارهای مشابه در همه جای دنیا این کار انجام میشه. طبیعتا انتظار داریم اینجا هم ابزار، محیط های کشت، متریال، سوزن کانسر، کاتتر انتقال جنین و خیلی از اتفاقات دیگر با همون هزینه ها تامین بشه که خوشبختانه در کشور ما با ملاحظات و تمهیداتی که اندیشیده شده قیمتاش خیلی کمتره و خوشبختانه اخیرا تحت پوشش سازمان بیمه هم قرار گرفته این درمان و بار زحمت در واقع هموطنامون رو برای اونها که میخوان این درمان رو انجام بدن کم کرد.
و این نکاتی که شما فرمودید لازم میشه که ما اول مراتب تقدیر خودمون رو برای کسانی که تو این حوزه زحمت کشیدن، همکاران حضرت عالی، تقدیم کنیم، یاد کنیم و به هر حال کمتر یاد میشه، شاید کمتر بهش پرداخته میشه تو رسانه‌های مختلف، اما این فرصت رو مختنم میشمونیم. خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون. میخوایم درباره این بپرسیم که اگر با توجه به این شرایطی که شما فرمودید، اگر کسی باشه که احتیاج به سیر این مراحل درمان داره یا میخواد شروع به اقدام بکنه، به من اولین قدم چه کارهایی باید انجام بده؟ کجا باید مراجعه بکنه؟ از طریق آیا سامانه‌ای هست؟ آیا وضعیت خاصی هست؟ این رو بفرمایید برای شنوندگان.
خیلی متشکرم هستم از سوال خوبتون. از خودم خدمتتون که یه زوجی که ازدواج میکنن باید اولا آگاهی داشته باشن و بدونن که فرصت فرزنددار شدن خیلی طولانی نیست. یعنی اینجور نیست که ما در هر سن ازدواج کردیم فرصتمون همیشه برقرار باشه و هر زمانی که اراده کردیم حتما بتونیم موفق بشیم. اولا تعریف ناباروری عبارت است از این که یک زوجی که خانوم سن زیر کمتر از 35 سال رو دارن، اگر یک سال اقدام کردن مرتب و هر ماه در فرصت مشخص و معلومی که باید برای بچه دار شدن اقدام بکنن. هر یک سال تموم دارم اقدام کردن و موفق نشدن، آنگاه اینو باید به مرکز ناباروری مراجعه کنن. یعنی یه زوجی که ناباربر نیستن قرار نیست که هر بار اقدام کردن بتونن 100% بچه دار بشن. بار اول نمیشه، دوم نمیشه، تا بار 12 هم که یک سال زمان میبره اگر موفق باشن اسمش بارداری طبیعی است. پس اگر قرار بر این نیست که هر اقدام ما منجر به موفقیت بشه، در درمان ناباروری برای زوجی که ناباربر شناخته میشه همین قاعده برقراره. حالا 12 بار نه، بر اساس آمار 3 بار درمان نیاز هست تا یک زوج بتونه میانگین باردار بشه. بعضی ها بار اول بعد از درمان باردار میشن، بعضی ها بار 4، 5، 6 ممکنه باردار بشه. خب اگر باربری انقدر سخته، پس باید برنامه‌ریزی براش انجام بدید. زوج محترمی که تصمیم به در واقع ازدواج میکنن باید برنامه‌ریزی داشته باشن ما برای فرزندمون کی باید اقدام بکنیم. هر چه سن بالاتر میره هم در مادر و هم در پدر شانس پدر مادر شدن کم میشه، به دلیل اینکه سلول‌های جنسی که قرار هست به فرزند تبدیل بشه، به جنین تبدیل بشه و بعد رشد بکنه، این سلول‌ها با افزایش سن دچار اختلالات هویت ژنتیکی میشن. در زبان ژنتیک به اینا میگن آنیوپلویدی یا در واقع اختلالات هویت کروموزومی که با خلقت و آفرینش منافات داره. یعنی ممکنه که این جنین نتونه وقتی شکل گرفت رشد بکنه، کامل میشه و به دنیا بیاد. خب طبیعتاً اینجور تعداد سلول‌ها وقتی با افزایش سن زیاد میشه طبیعتاً شانس باروری رو میتونه کم بکنه. پس اولا باید پدر و مادری که ازدواج میکنن آگاه باشن و بدونن که مشکل ناباروری ندارن. جالب این رو بدونید در کتاب‌های تکس بین‌المللی این آمده و در همه دنیا این فرآیند وجود داره که 40% ناباروری به عهده مادران هست، یعنی با دلایل مادرانه و زنانه، 40% با دلایل پدرانه و مردانه است و 20% با علت ناشناخته است. یعنی 20% موارد زوجین نابارور وقتی میان برای درمان ناباروری نه پدر از او اشکال واضحی پیدا میشه نه در مادر، ولی باز هم ناباروره. یعنی بیش از یک سال اقدام کردن، تلاش کردن و نتونستن بچه دار بشن. چه بسا بعضی از زوجین چند سال هست دارن درمان ناباروری میکنن و هنوز موفق نشدن و بالاخره باید در یکی از این درمان‌ها به توفیق برسن. خب طبیعتاً زمان میبره، هزینه میبره، انرژی میبره، از نظر روحی تأثیر میذاره رو خانواده محترم که بالاخره چند سال هست دارن تلاش میکنن و دلشون میخواد بچه دار بشن و موفق نمیشن. پس باید یه زوج جوان اولا بدانن که در واقع این اتفاق همیشه برقرار نیست. از زمانی که درمان ناباروری یعنی متوجه شدن ناباربر هستن، البته در سن بالای 35 سال دیگه یک سال فرصت و انتظار نباید اتفاق بیفته. مادری که سن 35 به بالاست با 6 ماه تلاش کفایت میکنه. اگر موفق نشدن باید به یکی از مراکز درمان ناباروری مراجعه کنن. ما تو کشورمون چیزی حدود 110 مرکز درمان ناباروری داریم. تعدادیش مراکز دانشگاهی و دولتی هستن، تعدادی خصوصی هستن و تعدادی هم وابسته به جهاد دانشگاهی هستن، مثل پژوهشگاه ابن سینا و همکاران دیگرمون که در کشور در استانهای مختلف، پژوهشگاه رویان در مراکز مختلف استانها وجود دارن. به یکی از این مراکز باید مراجعه کنن، اساسا درمان ناباروری، چون یه درمان گروهی است. یعنی فقط متخصص زنان، فقط متخصص اورولوژی، فقط متخصص جنین شناس، ژنتیک، قدرت داخلی، نمیدونم ایمونولوژی پزشکی و خیلی تخصصات دیگه به تنهایی ایفای نقش نمیتونن بکنن. لازم هستش که اگر به هر کدوم از این تخصص ها نیاز داشتن اون متخصص در اون مرکز حاضر باشه و امکان کار گروهی و مشورت و همفکری با سایرین رو داشته باشه. فلزا با ملاحظه درمان ناباروری لازمه که به یک مرکز درمان ناباروری مراجعه کنن. در واقع با ملاحظه یک مشکل ناباروری باید به این مراکز مراجعه بکنن. طبیعتاً اون مراکز درمان ها رو براشون پلن میکنن، مشخص میکنن. ما 4 نوع درمان ناباروری داریم. یه درمان سرپایی انجام میشه.
اگر که به صورت جنبندی بفرمایید متشکرم.
خواهش میکنم. یه درمان ناباروری سرپایی انجام میشه یا درمان ناباروری، یعنی در واقع دارو میگیرن و به طور طبیعی باردار میشن، یا IUI هست یا IVF. یه درمان های جایگزین و اهدا که از طریق در واقع مجوزها و قواعدی که از طرف قانونی هم مجلس هم وزارت بهداشت تعیین کرده این امکان رو فراهم میکنه.
سپاسگزارم.
امیدوار هستم که با انجام این اقدامات پدر مادرها بتونن در واقع اون شادمانی و انرژی مثبت در زندگیشون دستیابی پیدا بکنن و بتونن خانواده هاشون رو با داشتن فرزند دلبندشون امید و نشاط رو اضافه کنن.
انشالله. آقای دکتر صادقی، سپاسگزاریم از شما، متشکریم، خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون در مجموعه پسینا.
برقرار و سلامت باشید.
پیروز باشید. صبح بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا حافظت.
در چند روز گذشته و هفته گذشته خبرهای زیادی حول محور هوش مصنوعی مطرح شد. تصمیم گیری هایی که تو این حوزه داره انجام میگیره باعث صفکشی مخالفان و موافقان زیادی شده و باز ارجاع بدیم، میدونیم که بحث هوش مصنوعی ماها سالهاست داره مطرح میشه، اما اینکه به صورت عام در کشور ما مطرح شده به خاطر یک سری فعل و انفعالات، به خاطر یک سری تحولات خاص در حوزه هوش مصنوعی هست که یواش یواش داره برای سطح عام جامعه هم ملموس میشه. این ملموس شدن ما رو به اینجا میرسونه، به این الزام میرسونه که حتما باید قواعدی براش تنظیم بشه. این تنظیم شدن قواعد در مجلس موضوع صحبت ما هست با دو میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر تقی‌پور، ریاست محترم فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده های مجلس شورای اسلامی، و همینطور میهمان ارجمند دیگر ما جناب آقای دکتر محمود رضا کبیری یگانه، دکترای تخصصی مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه فضای مجازی و رسانه‌شون معاون ارتباطات امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران هم هستند. آقای دکتر تقی‌پور سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی و عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام و یارانشون خدمت مردم عزیز ایران. خدمت شما
سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون، ممنونم که وقت اختصاص دادید. آقای دکتر کبیری سلام، صبح شما هم بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیا عند ربهم يرزقون. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر هاشمی عزیز و جناب آقای دکتر تقی‌پور دوست داشتنی، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. با حضرت عالی شروع کنیم و از آقای دکتر تقی‌پور کمک بگیریم. آقای دکتر کبیری، این روزها موضوع سامان دادن، موضوع قانون‌هایی که توی حوزه هوش مصنوعی داره مطرح میشه، باعث ایجاد یک سری اختلاف نظرها شده. اصلا صحبت از کلمه به عنوان مثلا حالا جنجال و نمیدونم این صحبت‌ها نمی‌کنیم. صحبت بر سر این هستش که ما از هوش مصنوعی چه می‌خواهیم و آیا آنچه که می‌خواهیم با آنچه که در مجلس به عنوان قانون می‌خواد مطرح بشه یا داره مطرح میشه سازگاری داره یا نه. و بعد هم همین ها به عنوان مقدمه میخوام از شما بپرسم اینکه اصلا و اصالتا آیا باید ورود کرد به این الزام و قواعد براش تنظیم کرد یا خیر؟
خب خدمتتون عرض کنم که من اگه بخوام جواب سوال شما رو بدم، ترجیح میدم که یک در واقع بازگشت به گذشته داشته باشم، اون زمانی که بحث طرح حمایت از قانون حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی مطرح شد که بعدن حالا به اسم قانون حمایت سیانت و اینطور چیزا مطرح شد. ببینید، ما اگر بخوایم درباره هوش مصنوعی صحبت بکنیم، اگر تو جواب کوتاه بخوام بهتون بدم آقای دکتر، 50 سال دیر کردیم. یعنی همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم، دکتر تقی‌پور الان روی خط هستن، داریم صحبت میکنیم. 50 سال واقعا دیر کردیم. یعنی ما الان از دنیا تو حوزه هوش مصنوعی 50 سال عقب هستیم. این جواب کوتاه من، یعنی باید ورود پیدا بکنیم. حالا اگه بخوام یه مقدار تفضیل بهش بدم، با توجه به مباحثی که تو بحث طرح حمایت از حقوق کاربران هم ما خیلی در موردش صحبت میکردیم، ببینید اساساً هیچ کاری توی دنیا، هیچ چرخه‌ای به وجود نمیاد الا اینکه قانون بخواد داشته باشه. من تو این چند روز گذشته که حالا یه صحبتی از مجلس خارج شد و بحث فراکسیونش مطرح شد و اینها، میدیدم که مجدداً همون موجی که شدیداً داشت از آنارشیست تو توزه فضای مجازی حمایت میکرد، الان مجدداً دارن از یک آنارشیست جدید تو بحث هوش مصنوعی دارن حمایت میکنن، با کنایه، با نوشتنهای مختلف، با تحلیلهای انصافاً اشتباه. که ما به خیلی هاشون، من خودم که الان دارم با شما صحبت میکنم، به خیلی هاشون گفتم ما حاضر ما شما مناظره کنیم، حاضر ما شما صحبت کنیم، ما که همون تو مجلس نیست که، ما اصلا خیلی از شاید از این عزیزانی که دارن این قانون رو می‌نویسن که اصلا نمی‌شناسیم، ولی اساسا ما به عنوان افرادی که تو حوزه رسانه داریم فعالیت میکنیم، داریم پای میزنیم، قدمی داریم میزنیم، این رو میدونیم که اگر بخوایم حرکتی توی دنیا انجام بدیم، توی کشور خودمون انجام بدیم، چون ما اعتقادمون به اینه که جهانی فکر کنیم، منطقه‌ای عمل بکنیم دیگه، خدمت هست که اینا اصلا حاضر حتی به صحبت کردن هم نیستن، حتی حاضر به این نیستن که این دلیل استدلالشون برای این فضای آنارشیستی که تو ذهنشون هستش، فضای قانونگریزی که تو ذهنشون هستش.
بپرسم اینا کیا هستن؟ اینا این مرجع ضمیر اینا کیا هستن؟
ببینید من نمیخوام اسم ببرم، ولی من که الان دارم با شما صحبت میکنم، خیلی واضح جریان، یک جریان سیاسی رو دارم میبینم که شدیداً داره با قانون گذاری تو این حوزه داره مخالفت میکنه. ببینید آقای دکتر هاشمی، ما اگر بخوایم وارد فضای و دنیای واقعی علم بشیم توی دنیا، هیچ راهی نداریم الا اینکه بحثامون رو قانونی بخوایم پیش ببریم. ببینید آقای دکتر،
قانون مقرر هست بسترساز باشه یا انقیاد کننده یه موضوع باشه، یا اینکه نه هر دوتاش هستش، ما تو قانون هم سالبه داریم هم موجبه داریم.
آی دکتر ببینید، قانون بعد بهتر از بیقانونیه. ما تو حوزه فضای مجازی هم ضربش رو خوردیم، اون زمانی که ما داد میزدیم میگفتیم آقا یک قانونی داشته باشیم تو بحث فضای مجازیمون، خیلی اومدن تقلیل شدن به مسائل خیلی کوچیک پلتفرم های مثلا فضای مجازی، در صورتی که ما به مراتب بحث های بیشتری داشتیم، مثل فیشینگ ها، مثل کلاهبرداری اقتصادی که انجام میشد و ما قانونش رو نداشتیم دیگه که نمیتونستیم باشیم.
وقتی ضربه خوردیم رفتیم سراغ قانونش.
نتونستیم آقای دکتر عزیز، واقعیت اینه که نتونستیم. ما تو بحث هوش مصنوعی شدیداً نیاز به این داریم که قانون داشته باشیم. ببینید الان یه سری از اندیشکده‌ها
تو همینجا رو من قبل از اندیشکده‌ها وارد بشم، آقای دکتر تقی‌پور همراه ما باشن. آقای دکتر تقی‌پور، صحبت‌های جناب آقای دکتر کبیری رو به اتفاق شنیدیم و البته توی این حوزه حتما شما بهتر از من در جریان مسائل خبرها هستید، موج رسانه‌ای که راه افتاده، به ویژه نوک تیز پیکان بی هیچ تعارفی علیه حضرت عالی هم هست، اسم حضرت عالی زیاد برده میشه که چرا آقای دکتر تقی‌پور، چرا فرد دیگر، چرا اینجوری، چرا اونجوری. میدونید که یک دیالوگ یک گفتگوی پینگ پونگوار هم بین شما و دیگر نمایندگان رخ داد. بفرمایید که این نکاتی که آقای دکتر کبیر فرمودن، اون الزامی 50 سال دیر شدن و تمام مواردی که درست هم میفرمایند ما نیاز به قانون داریم، یا داره میره زیر سایه اون انتقادات، یا اینکه نه اصلا یک جریان وجود داره که مخالف این موضوع هستش.
بله، خب من تشکر میکنم از آقای دکتر کبیری که مقدمه بحث رو به خوبی فرمودند. و ببینید ما بحثمون در کلن فناوری های نوین و پدیده هایی که پیش میاد این هست که باید کشور و جامعه برش برنامه داشته باشه با فرهنگ سازی مناسب، با چارچوب هایی که تنظیم میکنه، با اطلاع رسانی، یک مواجهه فعال و مبتکرانه میتونه جامعه ما رو موفق کنه در رویارویی مناسب، بهره گیری از فرصت ها و طبیعتاً مهار تهدیدهایی که بعضن از مسیر این فناوری ها ممکنه متوجه کشورها و جوامع بشه. این یه قاعده کلیه. آقای دکتر هم به این اشاره داشت.
فکر می‌کنم همه روی این اتفاق نظر دارن.
خدا خیر. بنابراین کاری که ما در مجلس شورای اسلامی انجام دادیم و تشکیل این فراکسیون دقیقاً هدفش همین بوده که به صورت مجلس شورای اسلامی وظیفه دو تا وظیفه مهم و کلان و اصلی داره، یکی تقنین، یکی نظارت بر اجرای اون قوانین. پس بنابراین همطور که اشاره کردن، اگر احساس میشه در زمینه‌هایی از جمله همین فناوری‌های نو، برای من تأکید میکنم اول برای ایجاد فرصت ها برای کسب و کارها، برای اینکه یک فردی که میخواد بره سرمایه گذاری کنه، ببینید الان بزرگترین مشکل ما این است که حالا ایشون فرمودن، یک بخش رو فرمودن که ما عقب هستیم، ولی ما مهمترین بحثمون این است که ما امروز در سرمایه گذاری در هوش مصنوعی کشور عقبه. دلیلش هم اینه که چارچوب ها مشخص نیست. شما میدونید فردی که میخواد بیاد توی یک زمینه بخصوص بخش خصوصی سرمایه گذاری بکنه، اول باید معلوم باشه حق و حقوقش چیه. اگر رفت اینجا سرمایه هاش برد، آیا فردا قانون به او اجازه میده که کسب درآمد بکنه، این سرمایه گذاریشو برگردونه یا نه؟ متاسفانه امروز ما با خلاهای اینچنینی در همه زمینه های هوش مصنوعی و بحث داده ها.
این خیلی خوبه دکتر تقی‌پور، کاش همه فراکسیون ها هم به این شکل نگاه میکردن. الان مثلا ما تو بازار سرمایه وقتی وارد شدن مردم و اون شکل از برخورد مواجه شد، حالا فرق نمیکنه شروعش در دولت قبل بود.
همین آقای دکتر هاشمی، شما خب منشور رو منتشر کردیم دیگه، اساسنامه رو منتشر کردیم. بالاخره حداقل انتظار و توقع ما این است که مردم عزیزمون به خصوص نخبگان جامعه اینا رو بخونن دیگه. یعنی طبیعتا ما مسیر دیگه که برای اطلاع رسانی نداریم. ما گفتیم این فراکسیون هدفش اینه. اما اون بخش دوم فرمایش شما، اینکه چرا یک عده‌ای به این مسائل حمله میکنن در کشور، این البته بحث مفصلی است. من نمیدونم وقت برنامه شما چقدره، یک فرصت باشه ما این رو یک روز کامل بیایم باز بکنیم برای مردم عزیزمون. منتها من فقط به اختصار عرض می‌کنم این است که ببخشید، اینا یه سری دکون پیدا کردن. ما قدیم در تاریخ میگفتیم حکومت با جهل، یعنی که هرچی مردم کمتر بدونند اینها دکونشون رواجش و رونقش بیشتره. پس بنابراین از همون اول میان شروع میکنن با این بحثا که آن میانی حاشیه رو دوست دارن که خیلی بیشتر از متن باشه. ما الان بحثمون این هست که این فراکسیون منشورش که مشخصه، چندین نشست تخصصی داشتیم با حضور همه دست، تقریبا میتونیم بگیم همه دستاندرکاران در همین 3-4 هفته گذشته، و انصافا شرکت کنندگان همه بل اتفاق تایید داشتن که این بحث ها بحث های بسیار خوب. و اتفاقا اینجا من میخوام یه ذره مخالفت کنم با نظر آقای دکتر کبیری، و به موقع، یعنی که ما به موقع اومدیم بحث رو مطرح کردیم، برای اینکه یک، در جامعه اطلاع رسانی عمومی بشه، دو، فرهنگ سازی بشه، سه، با جلسات و نشست‌های علمی با نخبگان جامعه شروع کردیم که اینا بیان نظرات شروع بدن. طبیعتاً در گام‌های بعدی بله، کشور قانون می‌خواد، قانون برای ایجاد، از تأکید می‌کنم، برای ایجاد فرصت برای کشور، برای اینکه ریل گذاری بکنه، برای اینکه برنامه آینده کشور برای مواجهه فعال و مبتکرانه با این فناوری نو مشخص بشه. و حتی ممکنه برای خیلی از دستگاه‌ها ما بخوایم وظیفه تعیین کنیم، برای اینکه به موقع باید به این موضوع بپردازیم.
متشکرم. آقای دکتر کبیر در خدمتیم.
خواهش میکنم، من میخوام خدمتتون عرض کنم که صمیمانه از تک تک عزیزانی که با این موضوع مخالف هستن یا نگاه منفی دارن یا نگاهی دارن، که من نمیخوام بحث پوپلیستی بودن رو مطرح بکنم، چون من بحث حکمرانی عوامی که آقای دکتر فرمودن رو کاملا موافق هستم، کاملا صحبت درستی هستش که در واقع مطرح فرمودن. من صمیمانه میخوام خواهش بکنم از تمام عزیزانی که در واقع با این قانونگذاری مخالف هستن، به جای اینکه بحث تو فضاهای زردنگاری و بحث های رسانه‌ای که همه ما میدونیم که خروجی نداره، اصطلاحاً برای مردم نمیتونیم ازش داده ای رو داشته باشیم، به جای اون بیان بشینن صحبت بکنن. اگر مد نظرشون گفتمان خاصی هستش. اگر مت نظرشون برحال نکتایی هستش که فکر میکنم باید در قانون لحاظش بیان اون رو مطلب کن، نه که از اساس بخوام بیان کل قانون رو در واقع بخوان به نوعی یه گوشه ببرن و اون رو بخوان در واقع به نوعی حذفش بکنن.
یه رویکرد از شما بگیریم توی این حوزه، حالا شما فرمودید دیر اقدام کردیم، اگه تو تقریبا میفرمایید به موقع اقدام کردیم، اما به هر حال حالا که اقدام کردیم، به نظر شما ما توی حوزه‌های مختلف وقتی که تقنینی انجام دادیم اومدیم الگوگیری کردیم، مثلا قانون مدنیمون یک الگو داشت، قانون مجازاتمون یک الگوی دیگه ای داره، آیین دادرسی کیفری و مدنیمون الگوهای مختلف داره، توی این حوزه به نظر شما آیا ما باید بیایم از کشور موفق دنیا الگو بگیریم، اون قانون‌ها رو بیایم ترجمه کنیم اجرا کنیم، اون قانون‌ها رو باید بیایم بومی سازی کنیم، یا اینکه فقط الگو بگیریم و بومی سازی کنیم؟ کدوم یکی از این راه ها رو شما توصیه میکنید توی این حوزه؟
آقای دکتر هاشمی عزیز، سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. بازم من اجازه بدید یه برگشت به عقبی داشته باشم تو بحث قانون حمایت از حقوق کاربران. ما وقتی که مثلا قوانین کشور مثل فرانسه رو مثلا میخوندیم، به حال ترجمه میکردیم میخوندیم، مثلا قانون کشور مثل امریکا رو نگاه میکردیم، قوانین رو اونها نگاه میکردیم، با دوستان خودمون حالا به مزاح میگفتیم اگه این قوانین رو بخوایم داخل ایران بخوایم به پایه‌گذاری بکنیم، قطع به یقین با یک سیل مخالفت بسیار زیادی ما روبرو میشیم. همین الان تو بحث قانونی که برای حالا چهره هاشون این کشورها در نظر گرفتن، یا برای نوجوانانش مثلا تا 18 سال تا چقدر دسترسی میتونن داشته باشن، تا 12 سال چقدر دسترسی میتونن داشته باشن، همین الان هم اونها رو ما بخوایم در واقع این اون رو بخوایم بیایم که کشور خودمون بخوایم پیاده بکنیم، قطعا با نارضایتی بسیار جدی مواجه میشیم. من فکر میکنم که دقیقا مثل همون اتفاقی که تو بحث قانون اساسیمون افتادهش، باید قوانین اون کشورها رو ببینیم چون اونها جلوتر از ما هستن. من اگم بحث 50 سال رو مطرح میکنم چون سال 1956 اولین بار این موضوع مطرح میشه توی دنیا، اگر من بخوام این موضوع رو بخوام در موردش نظری بدم، ترجیحاً برای اینه که بگم که قوانین اونها رو بیاریم بذاریم، با توجه به عرفی که جامعه خودمون داره، با توجه به مکانیزم های خاصی که جامعه خودمون داره، اونها رو ایرانی سازی بکنیم و بعد اونو به صورت قانون مدون به جامعه ارائه بدیم.
شما آقای دکتر تقی‌پور به عنوان پایان بندی جمع بندی بفرمایید که فراکسیون، حالا فراکسیونی که قرار هست تشکیل بشه، چه نگاهی داره راجع به این موضوع؟ قرار هست کدوم یکی از این الگوها رو اجرا کنیم برای قانون پیاده کردن یا قانون سازی؟
ببینید آقای دکتر هاشمی عزیز، ما اولا در شروع مسیر هستیم و اتفاقا همین که فرمودید بسیار جامع کار رو شروع کردیم. آخرین نشستی که ما همین دوشنبه هفته گذشته داشتیم با نخبگان و خبرگان این حوزه، شما لیست شرکت کنندگان رو من خدمتتون میفرستم، از بخش خصوصی، از اتحادیه، از سندیکا، از همه نهادهایی که دانشگاه ها مراکز علمی که تا الان تو این زمینه ها کارهای جدی و موثر انجام دادن، ما دعوت کردیم.
یعنی اصلا نگاهتون رو... محدود صنفی حزبی سیاسی گروهی نیست، کاملا یکی فراگیر.
بله بله، حالا چون شما تو موضوع قبلی اشاره کردید، من فکر میکنم این دوستان قانون گریز که حالا در لباس مثلا دفاع از بعضی چیزها ظاهر میشن، ناراحتیشون از همینه که چون واقعا اونهای حرفای علمی تا به حال حداقل ما ازشون نشنیدم، یعنی بیشتر کارشون کار رسانه‌ای.
شما بر سر دعوت اونها هم که مشکلی ندارید، دعوت میکنید بیا صحبتاشون.
یه شرط داره، یه شرط، شرطش اینه که قول معروف صاحب فکر و اندیشه و سخن باشن در این زمینه و حرف برای گفتن داشته باشن. خب بله، خیلی ها دوست دارن که مشهور بشن به هر دلیل، حالا ولو اینکه از مسیرهای ناسواب و از مسیرهایی که درست نیست. عرض کردم من کلمه دکان که به کار بردم، متاسفانه اینها از هر چیزی میخوان یه دکونی برای خودشون درست کنن، یه نونی برای خودشون به قول معروف آماده بکنن. ما با این روش ها مخالفیم و اون هم که شما اشاره کردید دقیقاً مشکل همین بود که یک عده اومدن و در این حال که اصل حرفشون بسیار ناسواب و اصلا قانون گریزی، مگه میتونه تو این دنیای امروز کسی از قانون گریزی دفاع بکنه، از آنارشیست دفاع بکنه؟ آقای دکترم اشاره کردن، ولی اینها اومدن اینها رو با رنگ و لعاب جذاب و زیبا به یه نحوی مطرح کردن آقای دکتر صحبته بسیار خوب فرمودن. همین الان ما آماده ایم و آمادم بودیم، همون موقع هم اعلام کردیم بیایم مثلا مطالعه تفسیری که انجام دادیم با کشورهای مختلف، بیایم اینها رو عرضه بکنیم ببینیم که زمینی که اصلا ما بحثمون توی قانون عرض بکنم بحث سختگیری یا شلگیری، ما بحث اینه که اصلا ما فضا رو باید آماده کنیم برای رشد و
توسعه.